راست دیگه.
نوش جونش، اما این کی گذاشت رفت که ما نفهمیدیم؟
نمیدونم.
انقدر که تو اینجا مخ منو کار گرفتی.
من مخت کار گرفتم خانم؟ یه ریز داری مثل رادیو حرف میزنی.
من دارم حرف میزنم، شما بودی کلان داشتی رادیو دو موج تو اینجا تو چش ما میکردی همینجور ور ور ور. بابا نمیذاری اصلا من آماده بشم برم چادرمو سرم کنم روز عید.
مگه ما دوست نداری با ما چیکار داری؟
اینک در ادامه برنامه نیشدارو از شبکه رادیویی فرهنگ چند مطایبه و شوخی کوتاه از جامی براتون قرائت میکنم که هر کدام به جای خود بسیار لذت بخش است و شبیه آنچه که این روزها به لطیفه تعبیر میشه کوتاه و ضربه زننده و غافل میکنند. بهلول به هارون الرشید در آمد. یکی از وزرا گفت بشارت باد مر تو را ای بهلول که امیرالمؤمنین تو را بر سر قرده و خنازیر سردار گردانید. قرده و خنازیر یعنی خوک ها و میمون ها. بهلول گفت گوش به من دار و فرمان من به جای آر که از جمله رعایای منی. در واقع بهلول که به بیعقلی و دیوانگی و جنون مشهوره، یک فرهیخته مجنونواری هست که چقدر حاضر جوابه. یعنی اگر آن فرد وزیر خواسته طعنه‌ای به بهلول بزنه و او رو در واقع مسخره کنه و گفته تو رو پادشاه خوک ها و میمون ها گردانیدند، اونم بلا فاصله میگه پس حرف من رو گوش کن چون که جزء رعایای من، یعنی تو یا خوکی یا میمون. از معلمی پرسیدند که تو بزرگتری یا برادر تو؟ گفت من بزرگترم، اما چون یک سال دیگر بر وی بگذرد با من برابر خواهد شد. بیماری بر موت رفت بود. شخصی که آنش بوی ناخوش می آمد بر بالین وی نشسته بود، سر نزدیک وی می برد و تلقین شهادت می کرد و در روی وی نفس می زد. هرچند که بیمار روی خود را می تافت، وی الهاه بیشتر می کرد و سر نزدیکتر می برد. چون کار بر بیمار تنگ آمد گفت ای عزیز، می گذاری که من خوش و پاکیزه بمیرم یا میخوایی که مرگ مرا به هرچه از آن ناپاکتر نیست بیالایی؟ حال جذابیه، یعنی یه موقعیت طنز قشنگی. حالا بیمار در حال مردنه، ببینید اون ناتوانی لحظه مرگ در نظر بگید، چقدر بوی دهان ناخوشه که اون بیمار اعتراض میکنه که بذار به مرگ خودم بمیرم. طبیبی را دیدند که هرگاه به گورستان رسیدی ردا در سر کشید. پزشکی بود که هر وقت از گورستان رد میشد اون رداش و نعباش رو میکشید رو سرش. از سبب آنش سوال کردند. گفت از مردگان این گورستان شهر دارم، بر هر که میگذرم ضربت من خورده است و در هر که مینگرم از ضربت من مرده. طنزه ولی تلخه نه؟ یه رباعی در همین مضمون در ادامه میگه: جامی ای رای تو در علاج بیمار علیل، بر آمدن مرگ قدوم تو دلیل، در کشور ما معونت جان ستدن برداشته ای ز گردن عزرائیل. دیگه سخت نمیگذره به عزرائیل برای جان گرفتن، چون تو خوب داری کاراش انجام میدی، پزشکی که یا به تعبیر حکایت طبیبی که هر که به نزد او رفته یا از شربتش مرده یا از ضربتش.
برنامه نیشدارو با نگاهی به ادبیات و هنرهای مختلف به طنز و طنازی در ایران می‌پردازد.
ما در هر برنامه طنز آثار یکی از شاعران کهن را بررسی می‌کنیم.
نمایش‌های عامیانه را مرور می‌کنیم.
به تاریخ طنز در مطبوعات می‌پردازیم.
داستان‌ها و رمان‌های طنز را معرفی می‌کنیم
و دست آخر نمونه‌هایی از طنز معاصر را می‌خوانیم.
داستان طنز خط خطی، نویسنده رازیه روحانی پور. مرد نشسته بود و فوتبال تماشا میکرد و چنان گوجه سبز میخورد که انگار در مسابقه شرکت کرده و میخواهد حتما برنده شود. زن گفت: بالاخره به صابونه گفتی سقف آشپزخونه نم کشیده و همین امروز فرداست که به سلامتی بریزه روی سرمون؟ مرد گفت: نمکتون رو بده لطفا. زن گفت: میشه اینقدر ملچ ملوچ نکنی؟ مرد همانطور که چشمش به تلویزیون بود طوری نمکدان را تکان میداد که انگار چیزی را خط خطی میکرد. گفت: اه گندت بزنن. زن با ابروهای پایین بلند گفت: بده یکی دیگه برات بیارم. مرد گفت: بجم دیگه، اه اه. و بعد همانطور که چشمش به فوتبال بود دستش را دراز کرد و نمکدان را از زن گرفت و دوباره مشغول خوردن شد. زن همانطور بالای سر مرد ایستاده بود و بدون اینکه پلک بزند لبش را می جوید. مرد نگاهی زیرچشمی به زن کرد و گفت: بازی نمی کنن که. زن گفت: می خوای خودم به صابخونه زنگ بزنم؟ مرد به سمت تلویزیون نیمخیز شد و داد زد: ده بزن دیگه. زن ساکت شد تا مرد بحران حمله رو پشت سر بگذاره. بعد گفت: اصلا چرا به صابخونه بگیم؟ خودمون درست میکنیم ها، بنایی که بلدی ایشالله. مرد روی گوجه سبزها رو با نمک سفید سفید کرده بود و وقتی میخورد یک طرف صورتش بالا میرفت و چشمش بسته میشد و آب دهانش رو به زور جمع میکرد. زن گفت: دیوار، شنیدی چی گفتم؟ امروز انجام ندی میره تا جمعه دیگه ها. مرد با کف دست روی ران پایش کوبید و داد زد: ای بابا. بعد سرفه کرد و هسته گوجه سبزی از دهانش بیرون پرید. زن لحظه ای مکث کرد تا دروازه‌بان توپ رو جمع کنه. بعد گفت: هفته دیگه مهمون داریم، اگه میخوای کاری کنی لطفاً زودتر. مرد که با حرکات گردن و کمر بازی رو دنبال میکرد گفت: نوچ. و بعد از چند لحظه پرسید: کی میخواد بیاد حالا؟ زن گفت: فردا میپرسیدی، داداشم اینا. مرد سرش رو خاراند و گفت: خوب حالا همچی میگه مهمون. بعد فدرش رو به هم کوبید و داد زد. زن گفت: داداش خودتم بود، همینو میگفتی؟ یک بار مرد قهقهه ای زد و با صدای دورگه گفت: گل گل دمت گرم. زن آهی کشید و زیر لب گفت: همون بهتر که صف خراب بشه رو سرمون. بعد به آشپزخانه رفت و با سر و صدای زیاد شروع کرد به ظرف شستن.
یکی از حکایت‌های بهارستان جامی در اینه که طنز جذاب و شادابی داره بسیار مشهوره و حکمتی در اون هست که جدا از این که به شیرینی این حکایت لبخند بیزنیم حتما میارزه که تأملی در این مفهوم بکنیم. نابینایی در شب تاریک چراغی در دست و سبویی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت ای نادان، روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کور دل و بیخرد است تا با من پهلو نزند و سبوی مرا نشکند. حال نادان را به از نادان می داند کسی، گرچه در دانش فزون از بو علی سینا بود. طعن نابینا مزن ای دم ز بینایی زده، زان که نابینا به کار خیشتن بینا بود. در جای دیگری می فرماید که فاضل گوید که با دوستی در راهی ایستاده بودم و سخن می گفتم. زنی آمد و در برابر من ایستاد و در روی من نظر می کرد. چون نظر کردن وی از حد درگذشت، غلام را گفتم پیش آن زن رو و بپرس که چه می جوید. غلام باز آمد که زن می گوید چشم من گناهی عظیم کرده بود و می خواستم که وی را عقوبتی کنم، هیچ عقوبت زیاده تر از آن نیافتم که با این زشت رو نظر کنم. بله، حاضر جوابی آن زن. بسیار عالی، آدم احساس میکنه که این که آن زن خیره نظر میکرده جذابیتی، زیبایی، چیز دلخواهی در او دیده است و غافلگیر کننده است. یکی از راه های ایجاد طنز و خوشایندی متن غافلگیری است، اون هم در پایان عبارت ها که جامی این کار رو خیلی خوب بلده. همانطور که از این خدمتون گفتم یکی از راه‌های ایجاد طنز غافلگیری مخاطبه، یعنی به شکلی حرکت کنه حکایت یا روایت که شما پیش بینی نمی‌کنید، رو دست بهتون میزنه، یک احساس خوب به شما منتقل میکنه، ناگهان احساس بد رو روی اون میریزه، یا برعکس، یا شخصیت رو به شکلی به شما معرفی میکنه که تا میاد باورش کنید بلا فاصله تعریف اون شخصیت رو عوض میکنه. این حکایت رو ببینید، میگه که پسری را پرسیدند که میخواهی که پدر تو بمیرد تا میراث وی بگیری؟ گفت نی. ببین تا اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگن میخواهی پدرت بمیره تا سیاش به تو برسه؟ میگه نه. خب این یک روایتیست و یه شخصیتی از این پسر درست میشه که خوب طبیعیه، یک پسر خوب نمیخواد پدرش بمیره حتی اگر میراث بزرگی داشته باشه. اما حکایت رو ادامه بدیم، از ابتدا میخونم. پسری را پرسیدن که میخواهی که پدرتو بمیرد تا میراث وی بگیری؟ گفت نی، اما میخواهم که او را بکشند تا چنان که میراث وی بگیرم خونبهای وی نیز بستانم. حالا شد طنز، نه؟ نمیخواد پدرش بمیره، دوست داره پدرش رو بکشن که هم ارثیش بهش برسه هم یه خونبه هایی بگیره. شاعری پیش صاحب ابن عباد قصیده ای آورد، هر بیت از دیوانی و هر معنی زاده طبع یک سخندانی. صاحب عباد گفت از برای ما عجب قطار شتری آورده ای که اگر کسی مهارشان بکشاید هر به گله دیگر گراید. خیلی تصویر قشنگی. البته صاحب ابن عباد میدونید که از وزرای بزرگ خاندان دیلمی است و از آدمهای شریف تاریخ ما، میفهمیده قشنگ و خوبم بهش نسبت داده این روایت رو. کسانی که شعر دیگران رو یا مزمون شعر دیگران یا کلام دیگران رو میگیرن و به اسم خودشون منتشر میکنند مخاطب این حکایتند، که میگه مثل قطار شتر یه شعر رو که اگه افسارش رها کنی هر شطورش میره سراغ یک گله، یعنی هر عبارت مالی یک دیوانه، مالی یک نفره. جالبه. یه حکایت قشنگ دیگری هم هست که من این حکایت رو خیلی دوست دارم، بذارید اینو براتون بخونم. ماجرایی است که بین روباهی با مادرش اتفاق میفته. روباه بچه‌ای با مادر گفت: مرا حیله‌ای بیاموز که چون به کشاکش سگ درمانم را از او برهانم. گفت: آن را حیله فراوان است، اما بهترین همه آن است که در خانه خود بنشینی، نه او تو را بیند و نه تو را بینی. خیلی ظریفه. همین حکایت رو توی یک مجموعه دیگری در کلیات اوبی رضاکانی هم شنیده بودم که گفته بودن به روباه، گفتن چند راه برای جان سالم به در بردن از مقابله با سگ میشناسی؟ راه های زیادی است، ولی از همه بهتر اینه که نبینیم هم دیگر رو. این هم تقریبا همونه. تنزه قشنگه، قشنگه. واعظی بر بالای من بر شعری از هر چه گویی بی‌مزه تر خواند و ترویج آن را گفت و الله این را در اثنای نماز گفتم. شنیدم که یکی از مجلسیان می گفت: شعری که در نماز گفته شده است چون این بی‌مزه است، نمازی را که در وی این شعر گفته شده باشد چه مزه بوده است. آفرین بر جامی با این زبان ملموس و با این تنزی که از پس و پیش کردن واژه ها و عبارت های معکوس ایجاد کنه، بسیار زیبا و البته در این حال مضمون جدی و عمیقی هم در هر کدوم از این حکایت ها هست.
نیشدارو پنج شنبه ها ساعت 15:45 رادیو فرهنگ.
نام محمد ابراهیم، نام خانوادگی باستانی پاریزی، تاریخ تولد 1304، محل تولد پاریز، نام فرزندان تب پیغمبر دزدان، خاتون هفت قلعه، آسیای هفت سنگ، نای هفت بند، اژدهای هفت سر، کوچه هفت پیچ، زیر این هفت آسمان، از پاریز تا پاریس، حماسه کبیر. جنی صادقی،
همینی که هست و منابع ما هم همینا هستن که راست و دروغ نوشته شده. من اون چه رو که آوردم از خودم که نساختم. من منبع اصلی کالای خودم رو به دست دادم، قفل کاروانسرا رو که نپیچوندم. منبع و مخز هموناست که هست و در دسترس همه هست. اون جنگیر آذربایجانی به خیر، جنا رو میگرفت و تو شیشه میکرد و پول قند و چای رو از جن زده میگرفت و صرف معاش میکرد. یه وقتی شد که کارش تعطیل شد و کسی پیش اون نیامد و سور خوابید. یکی از شیشه ها رو برداشت و جن داخل اونو به دست گرفت و گفت: آزادت میکنم به شرط اینکه قند و چای روز منو تامین کنی. جن رفت و پس از لحظه یه سری قند و یه بچه حاضر شد. فردا و پس فردا هم همینطور قند و خرما در دستمال مدخار رسید. بعد از دو سه روز یه بار در سر محله چوف داد که دکان مشقاسم بقال رو زدن. گزمه ها به جستجو افتادن، رد و پاها به دست اومد. کل قند و مدخالا رو تو خونه جنگیر دیدن و جنگیر به دام افتاد. هرچی انکار کرد سود نداد. مهلت طلبید. پس شیشه و آینه رو حاضر کرد و جن رو دوباره به دام انداخت و در حضور گزمه ها خطاب به جن فریاد زد: آخه نادون، من از تو قند و چایی خواستم، تو رفتی دکان مشقاسم و زدی آوردی؟ جن ساده دل جواب داد: آخه مرد، مگه من کارخونه حاج امین و زربی دارم یا باغ چای لاهیجان قوام السلطنه که صبح و شب برای تو قند و چایی بیارم؟ تو قند و چایی میخواستی؟ منم ناچار میبایست از همین دکانا بیارم.
شاعری خواند پرخلل غزلی، کین به حذف الف بود موصوف. یکی از کارهایی که شاعرای قدیم میکردن این بوده که به شکل اعنات اصطلاحاً لزوم ما لا یلزم، یعنی لازم دانستن چیزی که چندان لازمم نیست، خود رو به رنج بینداختن. مثلا یکی یه قصیده کامل میگفت که نقطه نداشت مثلا، یا حرف الف نداشت، و از این دست در واقع قدرت نمایی های شعری. حالا میگه شاعری غزل پر از غلطی خوند که الف در اون حذف شده بود. شاعری خواند پر خلل غزلی، کین به حذف الف بود موصوف. گفتمش نیست صنعتی به هزان، که کنی حذف از آن تمام حروف. یعنی بهتر بود که همه حروف رو حذف کردی، بهتر بود که این شعر رو نمیگفتی. این تو شخصیت فردی و حقیقی جامی هم بوده. در برنامه نخستی که از جامی سخن گفتم اشاره کردم، جامی خیلی حاضر جواب بوده و خیلی هم از این جهت مطایبه می کرده. میگن روزی شاعری، شاعر جوانی، حالا تجربه چندانی هم در شعر نداشت، اومد پیش جامی و شعر بلندی نشون داد به جامی که این شعر رو من گفتم. شعر چندان خوبی هم نبود، خسته کرد جامی رو وقتی اون شعر رو خوند و گفت میخوام بدم که بر سردر ورودی شهر آویزون کنن این رو. در واقع میخواست بگه که اینقدر شهرت داشته و شهرت مردم ببینند و بپسندند. جامی بلافاصله به او گفت که آخه کسی نمیفهمه این شعر رو تو گفتی، که بهتر که خودت رو هم کنار شعرت آویزون کنند. که هم اشاره میکنه به این که خیلی از شعرها هست که با شعرشون کنارشون باشه تا بتونی ارتباط باش برقرار کنی، و دیگر این که به واسطه این شعر باید تو رو آویزونت کنن، یعنی به دار بیاویزندت، یعنی که شاعر خوبی نیستی. خب اینم از جامی عزیزمون که اگر بخوایم ادامه بدیم بسیار هم حکایت های شیرین و هم نکات ظریف و هم اشعار خیلی جذاب در اشعاره در کل آثار جامی. به عنوان پایان بخش قطعاتی که از جامی براتون خوندم، یه قطعه زیبای شعری براتون میخونم از جامی که یک خواجه ای رو، یک بزرگ مقامی رو ستایش میکنه و میخواد او رو به خصیصی توصیف کنه، اما جوری میگه که چندانم بهش بر نخوره. خواجه بر مال خود آنگونه رحیم است و شفیق، که به چشم شفقت مینگرد در همه چیز. و این نمیگه که خصیصه، میگه به مال خودش خیلی مهربونه، با چشم شفقت به همش نگاه میکنه، اما مثالش قشنگه. خواجه بر مال خود آنگونه رحیم است و شفیق، که به چشم شفقت مینگرد در همه چیز. گر فتد در بره و میشه و اندک خطری، به فداشان بدهد مادر و فرزند عزیز. یعنی خطری به جان بره ها و میشه ها و حسن احشامش بیفته، مادر و فرزند خودش رو فدای اونها میکنه، یعنی خونوادش رو فدای مال و داراییش میکنه. در واقع داره بدی خواجه رو میگه، اما قشنگ میگه بله که خط دوست داشته. گنج یک روزی یکی خیلی با اشتها و در نهایت گرسنگی داشت میخورد، بزرگی ایستاده بود نگاه میکرد و اون کسی که میخورد تحت فشار بود دیگه، برگشت گفت که چنان در وی میری و از دریدن و خوردن او بد میبری که گویی یا مادر او تو را شیر داده است. یعنی گوسفندی که من دارم میخورم انگار خواهر برادرت که من دارم میخورم، انقدر اذیت داری میشی که من چگونه آن را میخورم. خصیصی آدم ها رو نشون. خب خصیصی هم از اون چیزایی خیلی با شوخی کردن دیگه در تاریخ ادبیات. امیدوارم از برنامه امروز نیشدارو لذت برده باشید. تا برنامه دیگر که به سراغ سخنگو و شاعر بزرگ دیگری بریم و از آثار او طنز استخراج کنیم و با هم بخونیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، از محل برپای نمایشگاه مددجویان توانمند شده کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران گزارشی رو تقدیم شما خواهم کرد. مکانی که جمع بسیاری از کارآفرینان مددجوی این نهاد مردمی و جهادی و انقلابی آثار خودشون و دستاوردهای خودشون رو ارائه کردن. میخوام در خدمت جای مهندس فتاح باشم، رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، تا در ارتباط با اولویت هاشون در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی بشنویم و اقدامات و فعالیت هایی که در این زمینه در حال انجام است. خدمت شما جای فتح سلام عرض می کنم و ضمن عرض قبولی تاعت وداد بفرمایید که در این حوزه شاهد چه دستاورد هایی هستیم و چه برنامه هایی در دستور کار داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بارها عرض کردیم که بحث اشتغال و خودکفایی اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش اصلی ترین ماموریت ما در کمیته امداد. در سال 97 تقریبا 2300 میلیارد تومان ما از منابع دولتی و بانکی و جای مختلف صرف اشتغال کردیم. یاد حدود 140 هزار فقره وام پرداخت شده. اینا قطعا خیلی هاشون در طی زمان خودکفا میشن و خارج میشن. حتی هم نرسن، درآمدی که از این اشتغال پیدا میکنن بیشتر از اون مستمری و یارانه‌ای که دولت پرداخت میکنه. این نمایشگاهی که اینجا هست یه نمونه کوچیکی از کارهای تولیدی خانواده‌های تحت پوشش ماست. چه بعضن دیدین خانم سرپرست خانواده است، چه کاری کردن با یه وامی 30 میلیون، 40 میلیون، 20 میلیون الان شده کارآفرین. بعضن دیدیم در غرفات 10 نفر به کار گرفتن اینا و اصلا از کمیته امداد تحت پوشش خارج شدن، خودشون نیازی دیگه به تحت پوشش شدن ندارن. اینو دولت و مجلس هم داره حمایت کنه. در سال 98 این کار توسعه پیدا خواهد کرد. ما واممون، وام قرض تحسین اشتغالمون در سال 98 نسبت به سال قبل شاید بگم مثلا 2.5 برابر میشه. این یعنی عنایت نظام به موضوع اشتغال که امسال هم سال تولیده. سعی میکنیم این اشتغالات دوام پیدا کنه، پایدار بشه و تولیداتشون به فروش برسه. این بسیار مهمه در کشور ما. این که ما مغازه در اختیارش بذاریم، این که ما بتونیم کالاش مثل فرش بخریم یا نمایشگاه‌های مثل همینجا ترتیب بدیم. الان نمایشگاهی که اینجا هست و از سراسر کشور اومدن کالاهاشون، بالاخره اجاره برای غرفه‌ها گرفته نمیشه یا از شهرداری‌ها ما بعضن میگیریم در تهران جای مختلف غرفه اجاره دریافت نمی‌کنه. این در واقع یه کمکی است به فروش رفتن محصولات مددجویی که ما دنبال برندسازی هستیم در داخل کشور. سعی میکنیم بسندی ما، استانداردسازی ما بالاخره به اون حالت مطلوب برسه، حتی بتونیم اینها رو صادر بکنیم. همونطور که فرش مددجویی ما صادر شده، سال گذشته بیش از 50 میلیارد تومان فرش مددجویان کمیته امداد فروش رفته. الان هر جا فرش تولید کنن افراد تحت پوشش ما پیش خرید هم میکنیم، پیش پرداخت هم میدیم که رو دستشون نمونه. همین کار رو میتونیم برای سال کالا انجام بدیم. یعنی ما یه واسطه بشیم که کالا رو دست تولید کننده مددجویی ما نمونه. این تلاشی است که داریم میکنیم. ما خیلی امیدواریم به بحث اشتغال در کمیته امداد.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما.
موفق باشید.